همراهان همیشگی سبزکاوشان سلام، من فاطیما راوی گرین‌کست هستم و شما دارید به سومین اپیزود از فصل اول گرین‌کست گوش میدید. در قسمت اول و دوم به تاریخچه سیب زمینی در جهان و ایران اشاره کردیم. جا داره از تک تک شما عزیزان تشکر کنم که در دوتا اپیزود قبلی ما رو حمایت کردین، به دوستانتون گرین‌کست رو معرفی کردین و باعث شد که ما دلگرمتر از قبل به این راه ادامه بدیم. الان که دارم این اپیزود را ضبط میکنم، اواخر مرداد ماه 1403 هست و ما به ماه مرداد میگیم ماه خرماپزون. از قضا این اپیزود هم در مورد تاریخچه خرماست. این گیاه از دیرباز برای انسان ارزشمند بوده و حتی در بعضی جاها بین مردم مقدس و قابل احترام بوده. حالا اگر که موافق باشید بریم که با هم اپیزود سوم رو شروع کنیم. در مورد ویژگی‌های کلی درخت نخل باید بدونیم که این گیاه یک گیاه همیشه سبزه که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می‌کنه. گیاهی دوپایه است، یعنی گل‌های نر روی یک درخت و گل‌های ماده روی یک درخت مجزا تشکیل میشه. به همین دلیل گردافشانی خاصی داره و باید با دخالت انسان گرده گل‌های نر به طریقی به گل‌های ماده برسه تا باغدار بتونه توناژ خوب و محصول با کیفیتی رو در نهایت برداشت کنه. حالا خاستگاه نخل کجا بوده؟ احتمالاً نخل قدیمی‌ترین درخت کش شده در جهانه و خاستگاه اون رو شهر اور کشور عراق می‌دونن. و چیزی که باعث شده خاستگاه نخل رو قاره آسیا و کشور عراق بدونن برمیگرده به دیدگاه دو گروه. گروه مذهبیون یا کارشناسان دینی و گروه باستانشناسان. کارشناسان دینی معتقدند که درخت نخل از زمان دومین پیامبر یعنی ابراهیم خلیل وجود داشته. این پیامبر در شهر اور عراق متولد شده و درخت خرما اونقدر در زندگی مردم اون زمان تأثیر مثبت داشته که اهمیتش سینه به سینه به بقیه ادیان انتقال پیدا میکنه. به طوری که در کتابهای آسمانی دین یهودیت، مسیحیت و اسلام به وضوح به ارزشمندی خرما اشاره شده. از قضا باستانشناس‌ها هم نظر هستن با کارشناسان دینی به دلیل اینکه یک سری نقش و نگارهای 7000 ساله از خرما در بنای معبد خدای ما در شهر اور عراق کشف کردند. علاوه بر اون در شهر نینوای عراق هم آثار و نقوش برجسته از خرما که مربوط به دوره آشوریانه دیده شده. اونقدر درخت خرما در بین حاکمان بابل مهم و ارزشمند بوده که در قانون نامه حمورابی که ششمین پادشاه بابل بود چند ماده یا بند در مورد این گیاه لحاظ شده. مثلا در ماده 59 این قانون نامه گفته شده هر کس درخت نخل رو قطع کنه باید 225 گرم نقره به عنوان غرامت به حکومت پرداخت کنه. و یا در ماده 60 همین قانون نامه مقررات بین کارگر و مالک نخلستان لحاظ شده، به صورتی که کارگر به مدت 5 سال باید از پاجوش‌های نخل مراقبت کنه و بعد از سال 5 محصول باغ به طور مساوی بین مالک و کارگر تقسیم میشه. در زندگی روزمره مردم باستان نخل نقش پررنگی رو داشته، به صورتی که برای تزیین کاخ‌ها و تخت‌هاشون و یا معابدشون در زمان بابلیان و سومریان از نخل استفاده می‌کردن. و یا سرستون‌های تالار بنای باشکوه کرنک که واقع در مصر است با الهام از درخت نخل تراشیده شده. درخت نخل در بین گذشتگان اسمهای متفاوتی داشته. مثلا اعراب این درخت رو شجرت الحیات یا درخت زندگانی خطاب می‌کردند و یا در بین مردم جنوب ایران این درخت به درخت وفاداری معروف بود و تنها میراث ارزشمند بعد خودشون رو نخل می‌دونستند. موسیقی خاستگاه نخ رو بررسی کردیم و حالا سوالی که پیش میاد این هستش که از کی چشم ایران به جمال نخ روشن شد؟ کاشت نخل از دوران باستان و قبل از حکومت هخامنشیان در ایران مرسوم بوده و از دید باستانشناسا وجود نخل در ایران به 6000 سال پیش برمیگرده. از بین مستنداتی که توسط باستانشناس‌ها پیدا شده، میتونیم اشاره کنیم به یک ظرف سفالی که از یک گودال 5000 ساله در شهر سوخته استان سیستان بلوچستان پیدا شده. نقش و نگارهایی که روی این ظرف سفالی حک شده، به عنوان اولین پویا نمایی یا انیمیشن در جهان شناخته میشه. نقش و نگارهای روی این ظرف به این صورت هستش که یک بز رو نشون میده که در 5 حرکت میاد و برگ‌های نخل رو میخوره. عکس این ظرف رو در پیج اینستاگرام گرین‌کست قرار دادم، حتما سر بزنید و ببینید چون که خیلی جالبه. حالا علاوه بر این ظرف سفالی که باستانشناس‌ها پیدا کردن، بر روی مهرهای ایلامی‌ها، هخامنشیان و عبرانیان هم نقش‌های از خرما حک شده که نشون دهنده اهمیت و قداست خرما بین مردم اون زمان بوده. در زبان پهلوی اشکانی به درخت خرما درخت آسوریک می‌گفتن و یک منظومه هم نوشته شده که در واقع داخل این منظومه به مناظره بین درخت نخل و یک بز اشاره می‌کنه. در ادامه می‌خوام به قسمتی از این کتاب اشاره کنم چون مناظره بین بز و درخت آسوریک خیلی جذابه. اما قبلش میخوام حامی اصلی گرین‌کست رو بهتون معرفی کنم. این پادکست با حمایت شرکت سبزکاوشان که تولید کننده کودهای عالی، زیستی و شیمیایی هست ضبط و ارائه میشه. شرکت سبزکاوشان با شعار سلامتی و توانگری فعالیت خودش را از سال 1394 در شیراز آغاز کرده و در طی 8 سال فعالیت ضمن تلاش در جهت تولید نهادهای کودی با کیفیت، گام‌های مؤثری را هم در جهت آموزش و ترویج دانش نوین کشاورزی برای بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی برداشته. برای آشنایی بیشتر با این شرکت میتونید به وبسایتشون به نشانی www.sabzkavoshan.com و یا پیج اینستاگرامشون به نشانی سبزکاوشان مراجعه کنید و با محصولات و فعالیت‌های این شرکت بیشتر آشنا بشید. موافقید بریم ببینیم که مناظره بین بز و درخت آسوریک به چه صورت بوده و در نهایت کی پیروز این میدان هست؟ در سرزمین سورستان درختی بلند رسته که بنش خشک بود، برگ‌های سبز داشت و میوه‌های شیرین می‌آورد. روزی آن درخت بلند با بزی نبرد کرد که
من بر پایه داشته‌های بسیاری که دارم از تو برترم، از جمله آن هنگامی که میوه نوبر می‌آورم. شاه از میوه‌های من می‌خورد، از چوب من کشتی می‌سازند، از برگ‌هایم جاروب می‌سازند، از من تناب می‌سازند تا تو را ببندند. سایه‌ام در تابستان سایبان شهریاران است، آشیان پرندگان هستم و اگر مردم مرا نیازارند تا روز رستاخیز جاوید و سبز بر جا می‌مانم.
هرچند مرا مایه ننگ است که به سخنان بیهودت پاسخ دهم، اما ناگزیر از سخن گفتنم. برگهای تو در درازی به موهای دیوان پلیدی میماند که در آغاز دوران جمشید بنده مردمان بودند. کمربندی که مرواری در آن مینشانند از من میسازند، سفره‌های سور را با گوشت من میآرایند، پیشبند شهریاران را از من میسازند، پیمان نامه ها را بر پوست من مینویسند. حتی بهای من در بازار بیش از بهای خرمای توست، هرچند که سخنانم در نزد تو مانند مرواریدی است که در پیش خوک و گراز انداخته باشند. اما بدان که من در کوهستانهای خوشبو چرا می کنم و از گیاهان تازه می خورم و از چشمه‌های پاک می نوشم، در حالی که تو همچون میخی بر زمین کوبیده شده یا توان رفتن نداری.
در در ابتدای پادکست اشاره کردم که گردافشانی درخت نخل خاص هست و حالا میخواییم ببینیم که میوه خورما چطوری توی اون گرما تولید میشه که انقدر خوشمزه و مقویه. در اواخر زمستان تا اوایل بهار در منطقه گرمسیری و نیمه گرمسیری زمان گردافشانی خرماست. باغدارها برای اینکه از این درخت برداشت اقتصادی داشته باشند و محصولی با کیفیت تولید کنند، باید به صورت دستی گردافشانی را انجام بدن. به این صورت که یک سری کارگران ماهر که در منطقه به صورت تجربی گردافشانی دستی نخل رو بلد هستند، از درخت بالا میرن، گل نر یا تارونه رو جدا میکنن و بعد میان پایین و از درخت ماده بالا میرن و گرده گل نر رو بر روی گل ماده قرار میدن تا گلهای ماده به صورت یک دست گردافشانی بشه. اگر که باغدار بخواد به امید باد یا حشرات گردافشان بشینه، باید قید میوه رو به طور کلی بزنه. به همین خاطر این مرحله خیلی مرحله حساس و مهمیه. یه مدت بعد از گردافشانی، وقتی که میوه ها تشکیل شدن و اندازه یه نخود شدن، عملیات خوشه دهی انجام میشه. به چه صورته؟ خوشه های خرما به صورت عادی وقتی که تشکیل میشن رو به بالا قرار میگیرن، یعنی در معرض نور خورشید، و این مشکل ساز هست برای باغدار، چه برای محلول پاشی کردن در طول فصل رو، چه برای چیدن. به همین خاطر کارگرها مجدد باید در این مرحله از درخت بالا برن و خوشه ها رو بیارن زیر برگ ها قرار بدن تا هم دیگه در معرض نور خورشید قرار نگیره، هم اگر بخوان محلول پاشی انجام بدن دیگه اذیت نشن و در نهایت عملیات برداشت هم راحت تر صورت بگیره. بعد از این مرحله در بعضی از ارقام، بعد از اینکه میوه های مقدار بزرگتر شدن، عملیات پوشش دهی انجام میشه. پوشش دهی رو با حصیر، پارچه و یا توری انجام میدن که این کار هم باعث افزایش کیفیت میوه میشه و هم از اون طرف حمله آفات و بیماری ها کمتر میشن. از قدیم الایام درخت نخل رو یه گیاه مقاوم میشناختن و واقعا هم درخت مقاومیه، اما این ذهنیت باعث شده بود که در گذشته باغدارها توجه خاصی به آبیاری و تغذیه نخل نداشته باشن و از اون طرف هم عملکرد قابل توجهی نداشتن از این درخت. در سالهای اخیر چون که در سراسر دنیا میوه نخل خواهان پیدا کرده و بحث صادرات مطرح شده، دیگه باغدارها به کیفیت آب، شرایط خاک و تغذیه خرما توجه زیادی میکنن و این پیشرفت خیلی خوبیه، چون که میتونه گزینه مناسبی باشه در زمینه ارزآوری به واسطه صادرات محصولات غیر نفتی. وقتی میگیم درخت نخل همه چیش خاصه، دروغ نگفتیم. اون از گردافشانیش و حالا میخوام اشاره کنم به روش تکثیرش که عموماً به سه روش تکثیر پیدا میکنه، یا به واسطه بذر، یا به وسیله پاجوش و یا از طریق کشت بافت، که هر کدوم مزایا و معایبی دارن. مثلا تکثیر به وسیله بذر خیلی زمان بره و ممکنه اون رقم دلخواهی که ما میخواییم رو به همون نده. متداول ترین روش تکثیر از طریق پاجوشه که میان از گیاه مادری که رقم دلخواهشون هست، گیاهچه‌های متصل بهش رو جدا میکنن و در جای دیگه میکارن. مزایای این روش هم اینه که زمان کمتری رو میخواد سپری کنه تا به بار بشینه و شما رقم دلخواهتون رو دارید تکثیر میکنید. اما باید توجه داشته باشید که پاجوش ها آفت و بیماری خاصی نداشته باشن، چون که خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. روش آخرم که روش کشت بافته، که این روش نیاز به تخصص داره، اما از اون طرف خیالت راحته که همه چیز اصولیه. به این صورته که کارشناس‌های باغبانی که تخصصشون کشت بافت هست، قسمتی از بافت رویشی نخل رو میان بر روی هر تعداد محیط کشتی که میخواین تکثیر میدن. موقعی که با تیممون داشتیم در مورد درخت نخل از رفرنس های مختلف اطلاع جمع آوری می کردیم، همش دنبال جواب این سوال بودیم که درخت نخل به غیر از این میوه های شیرین دیگه چه چیزی رو داره و چه چیزی رو برای انسان رو کرده که انقدر با ارزش و مقدس بوده از گذشته تا الان. و به جواب های جالبی دست پیدا کردیم. درخت نخل در صنایع مختلفی مثل صنایع غذایی و صنایع دستی هم خیلی حرف واسه گفتن داره. در بحث صنایع دستی که تقریبا از همه قسمتاش مثل برگ، خوشه، دونبرگ و تنه استفاده میشه. در بحث صنایع دستی یه نکته خیلی جالب که برای خودمون هم سوال پیش اومد این بود که چرا وقتی که ما میریم برای خرید تخت یا مبلمان و اینها هیچ وقت فروشنده نمیگه که مثلا این مبل از چوب درخت نخل درست شده. تا حالا با خودتون فکر کرده بودین به این قضیه؟ بعد حالا دلیلش چیه؟ چون که نخل یک گیاه تکلپه است و دستجات آوندیش خیلی قطور و انعطاف پذیرن. به همین خاطر چوبش یه خاصیت ارتجاعی و کشسانی داره و برای صنعت مبلمان سازی و اینها اصلا مناسب نیست. اما این باعث نشده که در بحث صنایع دستی اصلا ازش استفاده نکنن. برای تولید بوریا، انواع سبد، ظروف مختلف، دمپایی، بادبزن، جارو و کلی وسیله زینتی که کاربردی هم هستن، میشه از اجزای مختلف نخل استفاده کرد. در صنایع غذایی هم خب خیلی نقش پررنگی داره. در تولید شکلات، سرکه، شربت، قند، کارامل به عنوان رنگ خوراکی، لواشک، انواع ترشیجات، خمیرهای مخصوص شیرینی پزی میشه از خرما استفاده کرد. علاوه بر اینها در صنعت هم جایگاه خیلی مهمی داره. از الیاف نخل یک بستر کشتی رو میان میسازن به اسم پالم پیت که یه بستر سبکیه و برای تولید نشا و کشتهای هیدروپونیک میشه به راحتی ازش استفاده کرد. جالبه بدونید که از درخت نخل سالانه 15 کیلوگرم زایاد تولید میشه که از این زایاد میشه در تولید نئوپان استفاده کرد. همچنین از برگ و خوشه خرما برای تولید فورفورال که یک حلال صنعتی استفاده میکنن و در صنعت کاغذ سازی از برگچه ها برای تولید کاغذهای قهوه‌ای که مخصوص تولید کارتون هست استفاده میشه. مگه میشه ما بیایم توی یه اپیزود در مورد یه گیاه صحبت کنیم که یه میوه‌های خیلی خوشمزه تولید می‌کنه و این میوه‌های خوشمزه رو هم اکثراً دوست دارن، حتی صادر میشه، و نیاییم در مورد ارزش غذایی اون میوه صحبت کنیم؟ اصلا امکانش هست؟ پس اگر که موافق هستین بریم ببینیم که میوه خرما چه ارزش غذایی داره. میوه خرما 60-65% قند داره. علاوه بر این 2.5% فیبر، 2% پروتئین، کمتر از 2% چربی، مواد معدنی و پکتین با خودش به همراه داره. علاوه بر اینها منبع خوبی از آهن، پتاسیم و کلسیومه. دانشمندان اومدن یه سری تحقیقات انجام دادن و دیدن که در مناطق صحرانشین که خرما جزء جدا نشدنی از سبد غذایشونه، نرخ ابتلا به بیماری های صعب العلاج مثل سرطان خیلی کم تره و این موضوع رو اومدن به درصد بالای منیزم موجود در خرما نسبت دادن. نوبتی هم باشه، نوبت این هستش که بریم سراغ آمار و ارقام، چون که ما همه چیز داخل گرین‌کست با رفرنس به شما ارائه میدیم و الان میخوایم بررسی کنیم که ببینیم توزیع نخل در سطح جهان به چه صورته و کدوم کشورها سطح زیر کشت بیشتری نسبت به بقیه دارن. درختان نخل در سطح جهان حدوداً 100 میلیون نفر هست. بله، درست شنیدید. واحد شمارش درخت نخل نفر هست. که این 100 میلیون نفر در 30 کشور توزیع شده و بین 2.5 تا 4 میلیون تن میوه در سال تولید میکنه. در بین کشورهای آسیایی، عراق با 22 میلیون نخل رتبه اول، ایران با 21 میلیون نخل رتبه دوم و عربستان با 12 میلیون نخل رتبه سوم رو داره. و بعد از اینها الجزایر با 9 میلیون، مصر و لیبی هر کدام 7 میلیون، پاکستان و مراکش هر کدام 4 میلیون در رتبه های بعدی قرار دارن. و بقیه کشورهایی هم که باقی میمونن هر کدوم کمتر از 1 میلیون نفر نخل دارن. کم کم داریم به انتهای این قسمت از گرین‌کست هم نزدیک میشیم. دوست دارم که این اپیزود رو تقدیم کنم به مردم عزیز، مهمان نواز، خونگرم، بردبار و صبور جنوب کشور عزیزم ایران. امیدوارم که هر کجا که هستین سفره‌هاتون پربرکت باشه و دلهاتون شاد. و در انتها جا داره تشکر کنم از عزیزانی که من رو در این راه همراهی کردن، به ویژه مدیرعامل محترم شرکت سبزکاوشان جناب آقای دکتر حسین زاده بابت حمایتشون از گرین‌کست، خانم دکتر کسمایی عزیز بابت انتخاب موضوع و بررسی علمی مطالب، خانم دکتر استوار که در اصلاحات به من کمک زیادی کردن و سایر عزیزان که واقعا جا نمیشه که در این اپیزود به زحماتشون و لطفهاشون اشاره کنم. امیدوارم که همیشه طراوت و سرسبزی مهمان دلهاتون باشه. تا گرین‌کست بعدی، خدا نگهدار.